أعضائهم أجمعين. درس مع حسن أقبال. درس مباحث حاجبانه برای الظالمین. عرض کردیم که یک سیر تاریخی در کلمات داشته باشیم، نقطه نظرها معلوم بشه تا انشاءالله دستمون از نظر اقوام پر بشه. در درس گذشته چهارشنبه آخرین سخنی که ملاحظه فرمودید از شهید اول بود. شهید اول متعلق به قرن هشتم در قرن دوازدهم محدث بحرانی رو داریم، صاحب الحدائق الناظره. خاصیت محدث بحرانی اینه که از یک طرف فقه قوی داره، از طرفی هم اخباری است، گرچه خودش میگه من اخباری معتدلم و نزدیکم به اصولی ها، ولی خب به هر حال با اصولی ها زیاد فاصله داره. مهندس بحرانی بحث ولایت ظالمین رو و ادلش رو سه قسمت میکنه، به قول خودش این نخونا مقامات ثلاثه. مقام اول، قسم اول میگه اونجایی که شخص وارد حوزه جائرین میشه، یک خود و فی اعمال هم تعبیری که میکنه لحب دنیا، لحب رئاسه، برای تحصیل لذت ریاست و حکومت بر مردم، یعنی حکومت رو برای حکومت میکنه. میفرماید این شرعا حرامه و روایات من هم قدر متیقنش این اسم. اسم دوم میفرماید که ممزوجن قبول ولایت میکنه. یعنی چه ممزوجن؟ یعنی هم هدفش رسیدن به دنیا و ریاست، البته دوستم داره فعل طاعات، قضای حوالج مؤمنین، فعل خیرات. در واقع میگه یه ابزار مشترکیه که هم میتونم دنیای خودم رو تأمین کنم یا حس خودم رو ارضا کنم، همم میتونم گریهی از مشکلات دیگران باز کنم. ایشون فرماید که این قسم از ولایت داخل اون روایاتی میشه که ائمه فرمودن مثلا جایز متصا بزا یا واحدت به واحده. تو بعضی از روایات اومده کردی وارد شدی رفته به نظر لغزش داری، اما از اون بر خدماتی هم داری. حالا اینا میشه کسب و انتصار میکنه، کسب و انتصار میکنه. اگر جنبه فسادش غالب شد بیچاره است، اگر جنبه صلاحش غالب شد توفیقی پیدا کرده. منتها اقل هم حسن، با این وجود اینا حسن و بهره‌ای از مثلا ثواب و صلاح و صلات ندارن. قسم سوم ورود خالصانه است، یعنی واقعا هیچ قصدی جز امر به معروف نهی از منکر، جلوگیری از فساد، قضای حوالج مؤمنین نداره. خودش حالا یا زاهد از دنیا است، یا اینقدر دنیا داره که نهادی درست میاره، یا زهد از ریاست داره، یا اینقدر ریاست داره که اشباه شده باشه، لحنه ریاست فرموده. اگر این تو باشه که این همون قسمیست که روایات ما بعضا ترغیبا کردن که بپذیریم، هم میگه کلی ورود محدثین مثل علی ابن یقین، محمد ابن اسماعیل ابن بزی، من اضافه میکنم محمد ابن علی حلبی، عبدالله ابن سنان، اینا جز این گروه یعنی این بخش بودن، یا علمای بزرگی که در بعضا حکومت مغول، حکومت صفویه و حکومت قاجار احیانا ورود پیدا میکنن، از این قبیل. اینم دوستان کلام مهندس بهرانی. اگر خواسته باشید دنبال ویژگی کلامیشون باشید، کاری که قبلا علمای گذشته نکرده بودن، ایشون جمع بین اخبار با این تقسیمی که درست میکنه سقس، در واقع جمع بین اجوله من و جواز و ترغیب، بعضی اجوله ترغیب هم داره، ترغیب میکنه. خب از ایشون میگذاریم. بله از عبارت مرحوم بهرانی استفاده میشه که تفاوت نمی کنه، چون قسم هر سه قسمی که میگه اهم از اینه که از طرف جاهل باشه و از طرف عادل باشه، تفاوت نمی کنه. حتی عادل نه به معنای امام معصوم ها، اون یه حساب دیگه داره، تفاوت نمی کنه. و اما قسم سوم این مقدار هم با شما هست که توجه داشته. ببینید آخرین شخصیتی که من مایلم حرفش رو نقل کنیم و دیگه تمام میکنیم، مرحوم سید محمد جواد عاملی، صاحب مفتاح الکرامه. مفتاح الکرامه اولا ایشون متعلق به نیمه دوم قرن دوازدهم و نیمه اول قرن سیزدهمه. مفتاح الکرامه رو خوب میدونید، امروز من و شما با زدن یه دکمه هرچه اقوال علما باشه با یه نرم افزار در اختیار میگیریم، اما خب در گذشته اینطور نبود. خدمت بزرگی که صاحب مفتاح الکرامه کرد این بود که آمد اقوال علما رو جمع کرد، در واقع کار فقها رو هزاران ساعت برای هر فقیه کم کرد. البته من خیلی نمی‌پسندم که کسی اکتفا کنه به مفتاح الکرامه، چون مواردی نقل‌های ایشون مخدوش بوده و خب طبیعی هم از اون غیر معصوم این خدشه ها در کارش هست، اما به هر حال این کاری کرده، تلاشی کرده. وقتی مثلا 20 تا 30 تا شخص رو عطر بر هم میکنه، حالا اگر اینکه دو نفرشون هم اشتباه در نقل باشه، مسلم بقیهش کنایت روش هست، به درد میخوره. اجمالا میخوام عرض کنم مرحوم مفتاح الکرامه در دوران خودش کار نوعی کرد، آمد اقوال رو با اسم نویسنده، اما نه با اجماعه، نه اومد اسم فقیه رو آورد در کتابش رو، حالا آدرس نداده ولی به هر صورت این کار رو انجام داده. ضمن اینکه فقط هم تتبع نیست کار محقق عاملی، بلکه همراه با مدیریت اقوال، اظهار نظر، یعنی تتبع و تحقیق. و هر حال رضوان الله تعالی علیه و علیه. ببینید مرحوم عاملی بعد از اینکه همان عبارت صاحب حلاله رو میاره، البته بدون که اشاره کنه از کجا میگیرم، به این رویه بوده در گذشته ها، همون سه قسم رو میاره، که یه قسم برای لذت و یه قسم منظور و یه قسم خالص برای خدمات به دیگران اینها، بعد اشاره میکنه به بعضی از اختلافاتی که بین علما هست که این دوستان برای ما الان مناسب. به دو تا اختلاف عمیق اشاره میکنه. یک اختلاف همون بود که من روز چهارشنبه اگر فراموش نکردید شما رو خوش حساس کردم. میفرماید که علمای ما در متون فقهیشون دو تا تعبیر دارن. بعضی گفتن برای جواز قبول ولایت جاهل باید علم داشته باشه که میتواند امر به معروف کند و نهی از منکر کند، میتواند فعل خیرات انجام بده و مجبور نیست معصیت انجام بده. گفتن باید علم داشته باشه. خب میدونید اگر اینطور بگیم خیلی بردش کم میشه. کجا انسان یقین داره؟ یقین داره که بره تو بدنه حکومت جاهل مجبور نمیشه بعضی از خلاف ها رو بکنه، یا یقین داره میتونه امر معروف بکنه. ولی به هر صورت بعضی تعبیر علم دارن، در حالی که برخی به ظن اکتفا کردن. البته اضافه کنید شما ایشون نداره، اگه یادتون باشه در گذشته بعضی مطلق ظن داشتن، بعضی ظن رو موصوف میکردن به ظن غالب. مگر اینکه بگیم غالب وصف توضیحیه، چون هر ظنی غالب دیگه نسبت به احتمال خلاف غالب ولا به ظن نمیگن. ولی معمولا میدونی ظن غالب وقتی میگیم یعنی یک ظن مثلا 90% 80% یک ظن قدیم مثلا. به هر صورت حالا در حد تعبیر آقایون سه تا تعبیر داریم: علم، ظن، ظن غالب. حالا این دوتا رو اگر یکی حساب کنیم محتوا میشه دوتا، محتوا اگر هم جدا حساب کنیم میشه سه تا. خب اینو بذارید کنار. اختلاف دومی که هست تو تعابیر فقها اونجاییست که طرف بداند یا ظن غالب داشته باشه که اگر حکومت رو قبول کنه میتونه امر به معروف و نهی از منکر کنه. درسته مثلا سلطان سلطان جاهله، اما به هر حال همون هم میشه هدایتش کرد، میشه بعضی جاها راهایی براش گذاشت. از طریق پست و ریاست میشه امر معروف کرد، نهی از منکر کرد. اینجا دوستان علمای ما سه تا تعبیر دارن به حسب آنچه که جناب عاملی فرمود. بعضی تعبیر جواز دارن، گفتن در این صورت یجوز. بعضی تعبیر استحباب دارن، گفتن مرتب فی را تو میاد تعبیر شهید، یا یستحب هستن. بعضی هم تعبیر وجوب دارن، گفتن واجبه. جایز، استحباب، وجوب. حالا ببینید اگر ما این دیگه عرض منه ها، اگر ما جواز و جواز برمن اهم حساب کنیم قهرن قسیم استحباب و وجوب نیست. اگر جواز و جواز بالمعنی اخص بگیریم، مخصوصا تو بعضی از تعابیر که اول میگفتن جواز، بعد میگفتن مستحب، بعد میگفتن واجب، تو اگر این طور باشه که معلومه دیگه جواز بالمعنی اهم مراد نیست. علاوه بر اگر جواز و بالمعنی اهم بگیریم میشه دو بود، استحباب وجود. اگر جواز و بالمعنی اخص بگیریم بحث نظر هست، جواز به معنای تساوی طرفین، استحباب و وجود. ببینید نکته که اینجا هست، ما من این نکته رو اول بزرگش بکنم به نظر شما. ببینید اینجا ما داریم مطرح میکنیم ما، ولی خیلی جاها به درد میخوره. یه نکته اصولی داره دوستان اینو، حالا به مناسبت اینجا رسیدیم بهش رسیدگی کنیم، و اون اینه که ببینید مگر امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؟ در هر انسانی در صورتی که شرایط امر به معروف و نهی از منکر باشد واجبه که اینو انجام بده. خب اینجا یه سوالی پیش میاد، اگر ورود من به حکومت جاهل به حسب فرضی که کردیم باعث احیای امر به معروف میشه، اقامه معروف میشه و اماته منکر میشه، باعث احیای نهی از منکر میشه، چرا ورود من واجب نباشه؟ چرا واجب نباشه؟ بالاخره حالا یه زمینه پیش اومده، از منم دعوت کردم، منم ورود پیدا کنم، بنابراین آزموده بشم به قتل و فرقینه ها، به قتل و قارت و چی و چی، در مقابل میتونم یه سری کارا رو انجام بدم. حالا پست یه وزارتی به من پیشنهاد دادن که اصلا ربطی به فساد اقتصادی و فساد مالی و اینا هم نداره، بله یه کار کوچیکتری، یه کار بزرگتری میتونم امر معروف کنم نهی از منکر. چرا واجب نباشه؟ اگر دوستان بخوام فهمش کنیم میتونم بگیم امر معروف نهی از منکر واجب، وقتی واجب شد مقدمه واجبم واجب. اینجا یه دفعه حس نکنید کسی کسوری بود بر نکنید بیخو مقدمه واجب که واجب نیست. اولا میدونید که مقدمه واجب به نظر خیلی ها واجبه، بعدش هم اشتباه نکنیم. چرا باید وقتا دوستان ما اشتباه میکنن؟ مقدمه واجب واجب نیست نه یعنی ما حق داریم ترک کنیم، یعنی وجوب مستقلی غیر از وجوب زیر مقدمه که شاره بخواد واجب کنه نداریم. مقدمه واجب وجوب شرعی نداره، اما وجوب عقلی که داره، لزوم عقلی که داره. به همین خاطر اگر من مقدمه را انجام ندادم در صرف که خودی زیر مقدمه خوب شد، من معاقبم. خب یک کسی بگیم مقدمه واجب که واجب نیست، من نمیرم دنبال وضو، نمیرم دنبال غسل، نمیرم دنبال تیمم، بعدا نماز نخونه، اینو میخوام اینو منم. پس این اشتباه نکنیم. ببینید وقتی شد مقدمه واجب واجب، حالا بگید وجوب عقلی، لزوم عقلی، خب چرا نباید انسان این مقدمات رو تحصیل؟ چرا نباید فتوا به وجوب بدیم اینجا؟ چرا علمای ما فتوا به جواز دادن یا فتوا به استحباب دادن؟ یادم فقط یه نفر کلمه وجوب داشت، داشتون یا ابن ادریس. اینجا مرحوم صاحب مفتا نقل میکنه، میگه دیده نشده تعبیر به وجوب الا از ابن ادریس، در حالی که قواعد التزام میکنه که ما حق رو به ابن‌ادریس بدیم. پس ببینید بعض آقایون دیر اومدن. اما سوال اینه که اگر جایی پذیرش خود در حکومت جاهل باعث احیای امر معروف نهی از منکر میشه، امر معروف نهی از منکر که از واجبات الهیه، چرا نباید پذیرش خود واجب باشه؟ میگید جایزه، میگید مستحبه، رو چه مراکی میگید؟ ببینید که همون نقطه که حالا میخوام عرض بکنم، حالا اون روایات رو بذاریم مورد روایت باشیم. ببینید آقایون، نمیدونم که این موضوع چقدر دقیق کردی که همون نقطه که گفتم درشتش کنم جای مختلف به درد بخوره، بدونید که ما یه سری واجب داریم بیشتران واجب مطلق اینا از اصول فقه خواندیم دیگه چنانچه یه سری واجب داریم واجب مشروع درسته واجب مطلق میگن وجوب واجبیه که وجوبش به هیچ شرطی مشروع نیست و این شرایط عامه یا نسبت به اون موردی که ما شک داریم دیگه مطلقه از این جهت میگن تحصیل مقدماتش هم واجبه تحصیل مقدماتش هم واجبه انسان خودش باید بره دنبال کار یه سری واجب داریم میگن مشروط دیگه میگن وجودش مشروط به یه شرطیه میگن هم خاصیتش اینه که تحصیل مقدمات بر عهده شخص نیست این حصل مقدمات یا طرف حاصل کرد وجوبه میاد اگر نکرد وجوبه نمیاد درسته؟ به همین خاطر اگر شما سوال کنید آیا واجب من دارم دنبال مقدمات نماز مثلا مور پیدا کنم، مایست و سجو پیدا کنم، برای بزوم آب پیدا کنم اگر باید تیمم کنم، برای تیمم درست کنم برم قبله رو سوال کنم، میگن آره، باید بریم برای اینکه وجوب نماز مشروط به این مقدمات نیست نماز واجبه شما باید مقدمات شوی رو آماده کنه اما در حج چی میگن؟ در حج لازم من برم دنبال پول مستدی کنم خودم رو نه پرداخت زکات چی؟ لازم من در دامداری گوسفندام رو به حد نصاب برسونم نه این حسر یا من حسل تو تحصیلش کردم وجوب میاد اگر نکردم نمیاد اما همین حج اگر من مستقی شدم نسبت به مثلا ثبت نام حالا این کاری که امروز داره نام نویسی ثبت در کاروان نمیدونم ویزا گرفتن اینا خب باید برم دنبالش دیگه چون نسبت اینا مشروط نیست آقایون این یاد گرفتیم مشروط مطلق تفاوت مثالاش هم زدیم ولی فکر نکنید همه این همه واجبات راحت میشین چون قضاوت کردا الان من مثال بزنم به نظر شما اگر کسی بدهکار مردم اگر بره کار بکنه میشه موسر و باید پول مردم رو بده میشه واجب اگر کار نکنه نه حالا به نظر شما این واجب رو بره کار کنه یا نه حالا فرض کنید این کارم دراش اصر و حلال اینا نیست من داره کار بکنه یا مثلا روزانه اگر یه مقدار تقتیل کنه نه به قد حرجا یک کمی خرجش رو کم کنه متاسفانه داخل پرانتز بخونه اینجا گاهی وقتا دیده میشه مثلا در تشن طبقه های من مورد دقیقا رو راست بنده بود چون من مورد رو میشناختم مورد ما ها مثلا بیده طبقه هستیم شخصی هستیم اصلا بدهی داشته باشیم مثل کنه که به جانمون افتاده ها مثل شبش مثال قشنگی نیست به جانمون افتاده با خلاص سود خود رو بتکنیم خود رو خلاص کنیم اما مثلا من طلب بعضی از آنون دارم خیلی ریلکس و راحت دیگه آن ندارم از اون رو ببینم ماشین داره خونه داره منزل داره حالا نمیگیم داره قضا میخونه خب گرایه میکرد و ما خودمونم دیدیم دور از شأن شما خیلی باید انسان نمیدونم چی رو برزن داد این برزنی مثلا قیامتی حساب اینجوری آخه اینجوری رفته بام گرفته مثلا زامنش طرف شده خب زامن شده دیگه باز نشید همین خیلی راحت یه مورد یعنی همین راحت دیگه کار نیستیم که زمان هم که نقل زمین به زمین هست اینم یاد گرفته نفس هم به زمین به زمین تمام شد و همین طلب یخرج الناس من الدین افواج از یا یدخلون الناس در دین افواجا یا یدخلون الناس به دین افواجا بعضی یخرجون الناس عن الدین افواجا این فردا جواب میتونید یا خداوند از این میگذره امام زمان میگذره مواظب باشین عرض کردم و اصفانی میکنم اگر هم افرادی به هر حال با ما اعتماد کنند و هر شما رو گوشی کنند نصیحت کنیم توصیه کنیم این روش نیست بگذارم پرانتز بسته ببینید مثلا در مورد ادای دین برای کسی که میتونه یه مقدار مثلا زندگیشو فشرده تر بکنه پسنداز کنه میتونه کار بکنه یا دو شیفت کار کنه البته نه مرز و قصر و حرج اون معلومه که نمیخوام بدم آیا مقدماتش تحصیل مقدمات لازمه یا نه در مثال خودمون اینجا من به این خاطر این بحث رو براتون باز کردم در مثال خودمون اینجا آیا امر معروف نهی از منکر از واجباتیست که لو حسل مقدماتش یا حسل تو مقدماتش واجب میشه یا وجوبش نسبت به قدرت من مطلقه من باید برم مقدماتش هم آماده کنم خانم شو؟ مثلا در نفقاتی که بر عهده انسانه نفقه زوجه و نفقه زوجه واجبه طرف میگه من ندارم چیکار کنم ندارم چون نمیره کار بکنه یا میتونه بیشتر کار بکنه نمیکنه یا مثلا یک کمی میتونه از خرج خودش بزنه چون نفقه خودش مقدمه دیگه نمیگه خودت نخور بده بزنه بده به همسرت اول خودش بعد همسرش بعد دیگران و اگر از خودش کمتر خرج کنه میکنه بحث بس و حرج هم نیست به مقدار ضرورت رو نمیگیم همین رو بحث میاد حالا در بحث ما دوستان هست کردم یک زن هم مثال نظر مثلا اهمیت بحث رو برای اونجا میاندازم در اینجا آیا مقدمات امر معروف نهی از منکر مقدماتش تحصیلش لازمه یا نه؟ میدونیم که اگر گفتیم لازم نیست لو حسن خب اگه نشد خیلی انسان راحت تره تا جایی که بگیدن مطلقه تا جایی که بگیدن مطلقه یادم نمیره فرانسیسکای سال 60-61 خیلی وقت پیش با تلفن با یکی از مراجع بزرگ امروز صحبت میکردم اون موقع سوالی کردم من گفتم حضرت استاد اگر مثلا بنده میخوام برم مشهد میتونم برم مشهد دیگه یه سفر زیارتی مستحب ولی میتونم مشهد رو نرم این یه روز که میخوام برم مشهد برم مثلا تبلیغ یه جایی پیدا کنم برم چند تو مسئله برم مردم بگم حالا میدونید مسئله گفتن ارشاد جاهل غیر از امر به معروف و نهی از منکر یه نهاد دیگه است اونم باز همین بحثا توش میاد ارشاد جاهل مقدماتش بر ماست یعنی وجوب ارشاد جاهل مطلقه و ما باید تحصیل مقدمات کنیم یا وجوب ارشاد جاهل مطلق نیست اگر مقدماتش شد بر من ارشاد لازم. ایشون تلفن فرمود که حالا دعا کن، همین بیشتر از اینم نگفت. یعنی خلاص کار خیلی سخت، خیلی اگر گفت عهد نگرفت خداوند در دوحار که یاد بگیرن مگر بر علما که یاد بدن، این هست روایت بود. خداوند عهدی گرفت از علما، از اینها که اونا که یاد بگیرن. قبلش به اینا بودن یاد بگیرن، اول میگه برو یاد بده، بعد اون میگه یاد بگیرن. اول میگه حلا علم، میگه نمیدونست، بعد من شما رو میبرم میگن حلا حلا علم، تو چرا یاد بگیرن؟ بین آیه فلالله حجت البالغه ببینید اونجا جاهل رو میارن میگن الله عملت، میگه نمیدونستم، میگن الله علمت. اون که ساکت نیمونه که اون به هر وقت اینا وکیل میگیره برای خودش، وکیل مدافع میگیره، وکیل یادش میده، میگه بگو علما به ما نگفتن، همه چی گفتن ها پشت این تلفن های ما، همه چی گفتن ولی اینا رو نگفتن، نگفتم. خب یا آخوند فلان شهر کی بود؟ امام جمعه کی بود؟ غیر امام جمعه کی بود؟ روحانی مسجد کی بود؟ اولا آیت الله العظما شروع میکنن، از اونجا درست شروع میکنن تا میاد به این. میگم خب شما گفتی یا نگفتی؟ اگه میتونه دفاع کنه میگم من جایی دیگه بودم، کار دیگه این کردم. خب پرونده روشنه دیگه. و اینا همین توپا باید میروز ما تو زمین ما بگذرم. ببینید این بحث، این که علما تعبیر به استحباب کردن یا تعبیر به جواز کردن، شاید نقشش این بوده که میگفتن امر به معروف نهی از منکر واجب مشروط به اصول قدرت و لذا تحصیل قدرت برای شما لازم نیست. ولی اگر گفتیم نه، تحصیل قدرت هم خودت باید بود، حتی این تحصیل قدرت دوستان غیر از اون قدرتیه که از شرایط عام تکلیف ها. دو تا قدرت داریم ما، یه قدرت عقلی داریم که میگن از شرایط چیه؟ عام تکلیف، یعنی این که شما میتونید این کار رو انجام بدید، اشتباه نکنید، تو همه واجبات چه مطلق چه مشهور اون قدرت رو میخواد. این قدرتی که الان داریم صحبت میکنیم قدرتیست که انسان میخواد خودش به دست بیاره، یعنی قدرت بر مقدمات. دوستان تنها توجیهی که داره اینه، بگیم علما چون تحصیل قدرت رو لازم نمیدونستن نگفتن قبول پست واجبه. ولی میدونید که التزام به اینم خیلی سخته، چون امر معروف نهی از منکر از واجباتیه. چرا؟ اصل امر کردن نهی کردن قدرت میخواد، اما تحصیل قدرتشو که من پیدا کنم باید خودم انجام بدم، نسبت به این مطلقه. اینه که مفتاح الکلامه اینجا میفته تو حیث و بیس، میگه شاید علما که گفتن مستحبه نه از این باب بوده که امر معروف و نهی از منکر و واجب مشروط به قدرت نیستن، دیدن یه مفاسد دیگه ای داره. بالاخره بنده دارم تو بدن حکومت، من آخون، من مؤمن، من مثلا آیت الله العظما، من چه میدونم کسی که همه حساب میکنن، ممکنه مردم اقراق جهل بشن، بگن اگر حکومت فاسد بود چرا فلانی در کنار حکومت بود. از این جهت سبک سنگین کردن، دیدن یه مقصده این برداره، یه مثلا مستحب اون برداره، نهایتا یا گفتن جایزه یا گفتن مستحبه. آقایون این بحث بحث قشنگی بود، این زیل کلمات مفتاح الکرامه انشاءالله با دقت مطالعه کنید. ولی اینا در واقع چی میگن؟ اسم مدخلی انشاءالله برسیم به بحث استثناءات دونم مثلا چهارم چندومه اونجا مفصل راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت میکنیم. بحث